بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 16 آبان 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. محصل عرض ما این بود که ما در بحث معارضه استصحاب جهل و استصحاب مجهول این مطلب را عرض می کردیم که در واقع ما دو تا عنوان انتزاعی داریم که این دو تا عنوان انتزاعی از یک منشأ انتزاع واحد انتزاع شده است. یک جمله شرطیه، مفاد جمله شرطیه، دوم تحقق جزا عند تحقق شرط، که این دو تا هر دوش از عنوان انتزاعی جعل و اعتباری که استمرار حکمی هم داره انتزاع شدن. اگر واقعا عرف جعل رو بهش توجه داشته باشه، چون جعل علت هست نسبت به مجهول، استصحاب عدم جهل نسبت به استصحاب بقای مجهول حکومت داره، مقدم است. حالا حکومت تعبیر نکنه، مقدم است، چنانچه ما قبلا گفتیم که اصلا وجه تقدیم است سببی و است مسببی این هست که تقدم رتبی داره. تقدم رتبی عرفاً منشأ تقدیم اصل سببی و اصل مسببیه. البته اون استصحاب اون قضیه کلی شرطیه، استصحاب قضیه شرطیه، این بیان به دقت در موردش نمیاد، چون ما گفتیم اون قضیه شرطیه و تحقق جزا در هنگام تحقق شرط هر دوش عناوین انتزاعی هستند که از یک منشأ انتزاع واحد انتزاع میشن، بینشون علیت و معلولیت نیست. ولی کنه عرف متعارف چون مفاد جمله شرطیه رو با مفاد جعل کنه یک در یک زمان محقق میبینه، در یک شرایط محقق میبینه، سلامه اینها رو حکم واحد براشون بار میکنه، که انه تحقق جزا عند تحقق شرط رو معلول اون جمله شرطیه میدانه. به خاطر همین فاء تفریع ذکر میشه، میگیم که اذا استطاع الرجل وجب علیه الحج، فهذا الرجل استطاع فوجب علیه الحج. فعلیت وجوب حج برای یک مستطیع خاص رو متفرع میکنه بر اون قضیه استطاع الرجل وجب علیه الحج. البته عرض کردم این به دقت العقلیه این فا صحیح نیست، ولی عرفاً کنه این تعبیرات رو میشه. حالا البته به یه نوعی هم میشه این رو به دقت عقلی هم صحیح دونست، بگیم فا به اعتبار تفرع در مقام اثبات نه در مقام ثبوت، چون از گیه کلیه در مقام اثبات دلیل بر تحقق صغریات میشه. حالا علی تقدیر عرض، چون وقتی کبرا علم به کبرا علم به نتیجه، سلام علیکم، علم به نتیجه شما در نکنه، علم به نتیجه هم به دنبال میاره، علم به قضیه شرطیه با علم به تحقق شرط علم به جزا رو هم دنبال میاره.
ولی علم به اصل ملازمه داشته
باشه. آره دیگه، علم به اصل ملازمه اسم قضیه شرطیه، با علم به تحقق شرط علم به تحقق جزا رو میاره. به هر حال همین مقدار که عرف اینجاها فاء تفریع رو به کار میبره، حالا یا به اعتبار این هست که ناظر به مقام اثبات هست و در مقام اثبات علیت و معلولیت وجود داره، یا در مقام ثبوت هم اون قضیه شرطیه رو کأنه مساوق با همون جعل میداند، که عرض کردیم جعل علت تحقق اون جزا هست در زمان خودش. خب اینا همه در صورتی هست که ما قائل بشیم که عرف این استصحاب رو در مرحله جعل قائل میشه. ولی به نظر میرسه که عرف متعارف در بعضی موارد استصحاب رو در مرحله جعل قائله، جایی که شک داریم مثلا جعلی هست که جعلی نیست، میگیم استصحاب عدم جعل، اون اشکالی نداره. ولی در جایی که اصل جعل مسلمه، محدوده جعل مسلم نیست، این که بگیم عرف میگه استصحاب جعلی که شامل اون محدوده زائد هست یا نیست، یه همچی استصحابی رو که من و آقای خویی قائل هستن، این استصحاب اصلا مورد توجه عرف نیست. کاشفش این است که هیچ وقت این استصحاب رو قبل از آقای خویی کسی جاری نکرده و معارض قرار نداده، چیکه الا اینکه در کلام مرحوم نرواقی فقط اشارهی به این مطلب خودش نشانگر این است که عرف متعارف به این استصحاب توجه نمی کنه. ولی نه، همینجوری شکی در جعل داشته باشیم نمیدونیم جعل شده یا جعل نشده، استصحاب عدم جعل جاری میشه. حالا یا چه استصحاب عدم جعل به اعتبار استصحاب خود عدم جعل، جعل به ما انهو اعتبارون، یا جعل به معنای اون قضیه شرطیه، هر کدومشو باشه اشکالی نداره، هر دوی اینها استصحابش جاری هست. به
فرمین
حالا عرض کردم ما در واقع سه تا چیز داریم، حالا اسم من دیگه نمیخوام خیلی وارد اسکوزاری هاش بشم. یک جعل به معنای اعتبار هست، یه جعل به معنای معتبر به نحو قضیه شرطیه هست، یه جعل به معنای معتبر یعنی قضیه جزا، تحقق جزا در هنگام تحقق شرط. حالا تو در به اصطلاح دو مرحله اول ذاتاً استصحاب رو جاری میکنن، ولی به نحوه جایی اونجوری که آقای خویی مطرح میکنن که استصحاب عدم جعل زائد و امثال اینها، اونها به نظر میرسه جاری نیست. خب بحث انحلال هم که ما عرض کردیم انحلال غیر از قضیه شرطی است، انحلال هم همین هست، یعنی به این معنا که در واقع صدق قضایای جزئیه، اینها از صدق قضایای جزئیه متکثره، اینها معلول منشأ انتظار واحد هستند. خب ببینید من این رو یه توضیح بدم، ما وقتی که یک تصور میکنیم اشیاء عدیده رو با یک عنوان کلی، از دریچه یک عنوان کلی اشیاء عدیده رو تصور میکنیم، خب اون اشیاء عدیده همشون به تبع تصور من به صفت متصور بودن متصف میشه. تصور من واحده، ولی عنوان انتظار یعنی اون متصور بودن اونها متعدد هست، یک عنوان انتظاری هست که از تصور من ناشی میشود. ببینید منشأ انتظار و عنوان انتظایی یک نحو علیتی دارن، ولی این علیت با علیت در امور حقیقیه متفاوت. در امور حقیقی علت و معلول در یک زمان واحد باید تحقق پیدا کنن. اگر علت واحد است معلول هم باید واحد باشد، ولی در مسئله عناوین انتزاعیه علت که منشأ انتزاع هست ممکنه در یک زمان تحقق پیدا کنه، معلولش در زمان دیگر. علتش ممکنه واحد باشه، معلولش متعدد باشه. ما اینجا البته یه نکته ای رو در اینجا عرض کردیم، گفتیم که وقتی که ما تصور میکنیم اشیاء عدیده رو، ما دو چیز رو به عنوان متصور میتوانیم ذکر کنیم. یکی چیز کلی، یعنی این عرض کنم خدمت شما کلیه، و فرض کنید مثلا من تصور میکنم وجوب اکرام علما رو، این قضیه کلیه متصور من هستیه. اون تک تک اون افراد هم متصور من هستن. حالا اگر متصور رو ما اینجوری بگیم، متصور یعنی آن چیزی که آن صورت ذهنیش در ذهن من جاگیر شده، آن چیزی که صورت ذهنیش در ذهن من جاگیر شده، این عنوان اصلا به اون کلی قابل تطبیق نیست، چون کلی صورتش در ذهن من متصور نشده، حاضر نشده، خودش حاضر شده. اونی که صورتی از او حاضر شده اون اشیاء خارجی هم زید، امر، بکس که عالم هستن، اینها با تصور وجوب اکرام کل عالمن اینا این صورت ذهنی هاش در ذهن من آمدن. بستگی داره من علم رو چجوری معنا کنم، تصور رو چجوری معنا کنم، که ببینیم آیا این صورت ذهنیه رو ما میتوانیم به عنوان متصور بدانیم یا نمیتوانیم به عنوان متصور بدانیم. توی بحث اعتبار هم این قضیه کلیه، قضیه کلیه وعاش در عالم ذهنه، در عالم خارج وعایی نداره. ما باید ببینیم اون وصفی که ما اون وصف رو ازش توجه میکنیم، اون وصف وصفی است که مسببش خارج هست یا مسببش ذهن است. مثلا حالا در مسئله حب من بگم، حالا اعتباری مقداری شاید دقیق شما رو کلمه اعتبار رو متوجه نشید، ولی خب من میگم، من یک شعری چیز گفته بود مرحوم عموی مرحوم مجتهدی، میگفت کل بن الاتراک احواهم و استفی منهم خلیلا اخاک. آشم هم رضای مسجد شاهی این شعر رو در مورد به خطاب به پدر مرحوم مجتهدی گفته بوده که من همه ترک ها رو دوست دارم، برادر تو چیز میز و خلیل رو خلاصه اونو افتفی من هم خیلی دیگه زیاد دوست دارم. ببینید حالا من جمله اول، بله عبدالله، کلو بل الاتراک احوا همون، من همه ترک ها رو دوست دارم، این جمله محبوب من، محبوب یعنی چی؟ محبوب یعنی کسی است که من نسبت اون وجود خارجی که من صورت ذهنیش در ذهن من شکل گرفته، من نسبت به اون صورت ذهنیش شوق پیدا میکنم. این صورت ذهنیه که محبوب من نیست. در عالم خارج کلیتی وجود نداره، اون چیزی که محبوب هست من هست، اون تک تک افراد خارجی هست.
صورت ذهنی هم به جهت انتصاب محبوبه؟
نه اون محبوب نیست، محبوب یعنی آن چیزی که اون وجود خارجی که اصلا محبوب معناش اینه، محبوب یعنی اون وجود خارجی که من نسبت به او علاقه دارم. این صورت ذهنیه که من علاقه ندارم، علاقه من به اون خارج هست. پس بنابراین آن عنوان محبوب بر صورت ذهنیه منطبق نمیشه، بر خارج منطبق میشه.
اگه مثلا اون طرف
اصلا
نباشه،
ولی
تخیلش
نه، ولی تخیل، نه مرادم از خارج، ولی خارج در افق ذهن چیز، این که میخوام بگم خارج، نه خارج های حقیقی حقیقی، خارجی که ولی خارج به اصطلاح وهمی، ولی خارج خیالی، اون خارج واقعی به اون معنا مرادم نیست. عرض کنم خدمت شما، بحث من این هست که ما در واقع وقتی میگم من همه ترک ها را دوست دارم، به توصیف عنوان کلی کل من الاتراک، حب به من تعلق میگیرد به تک تک من الاتراک، به تک تک اونها. پس بنابراین اینجور نیست که من یک حبی به یک مفهوم کلی تعلق بگیره، از این مفهوم کلی خود به خود سرایت کنه به خارج، اصلا معنا نداره. این
چیش
کنید؟
من یه
میدونم
که اگر
اصلا حب این میزاخه اشکال حب، این صورت ذهنیه رو حب ندارم که. حب یعنی چیزی که من دلم میخواد ببوسمش، خب یعنی اون کسی که دلم میخوام دستشو ببوسم، اون کسی که میخوام باش همنشین بشم.
این کسی نمیدونه ترکیه یا نه، ولی خوبی نداره وقتی فهمی ترکیه بشه خوبیه.
خب به کی؟ به اون خارج، ولو به توصیل عنوان، تو عنوان متوسط هست. یعنی اینا
چی رو مشترکی در ترکیه وجود داره؟ این دوست داره
ابنه اون خارج، بس اون نیست، بس اینه که مفهوم ذهنی که متعلق خوب نیست، محبوب اون خارجه، آن چیزی که منشأ اثر هست، آن چیزی که به قول یکی از این چیزا میگفت، من اون چیزی که با گوشت و پوست استخوان میشه اون رو چیز کرد، میگفت من دلم میخواد، یه کتابی داره یک کسی به نام درد جاودانگی، میگه دلم میخواد جاودانه بشم، ولی جاودانگی روح نمیخوام، گوشت و پوست استخوان، اینجوری تعبیر. حالا اون بحث ماده و روح رو مطرح میکنه. من میخوام بگم حب آن چیزی هست که در عالم خارج وجود داره، اون اصلا به اصطلاح محبوب هست. خب در اینجا آن چیزی که عنوان انتزاعی حب، عنوان انتزاعی محبوبیت بهش تعلق گرفته، خارج هست و به عدد افراد خارج این عنوان انتزاعی متعدد میشه، ولو منشأ انتزاعش واحده. اینجا خلط شده بین وحدت منشأ انتزاع و تعدد و عنوان انتزاعی. بله منشأ انتزاع واحده، این بحث نیست، منشأ انتزاع واحده، ولی آن چیزی که بهش عنوان محبوبیت تعلق گرفته متعدده. اگر حالا حکمی که عقل انسان بار میکنه بر این عنوان انتزاعی بار شد، گفتن اون شیئی که محبوب هست من باید در راه رضایت اون محبوب کوشش کنم، عقل میگه انسان باید در راه رضایت محبوب کوشش کنه، خب وقتی متعدد هست در راه رضایت اینم محبوب، پس باید در راه رضایتش کوشش کنم، اینم محبوب،
تعدد عملیات انتزاع داریم،
یعنی تعدد عناوین انتزاعی داریم، یعنی عناوین انتزاعی متعدد داریم، ولی عنوان انتزاعیش واحده، منشأ انتزاعیش واحده. مجرد واحد بودن منشأ انتزاع، واحد بودن عنوان انتظاری رو به دنبال نمیاره. حالا چیزای دیگر رو داخل نکنید که خود اونا پیچیدگی داره. بحث اینه، ما در واقع اون مهم اینه، ما میخواییم بگیم که این که ما میگیم انحلال، انحلال یک امر وهمی نیست، یک امر حقیقی است، ولی حقیقی به این معنا که وقتی شارع مقدس میگه که تمام اکرام های عالم واجب است، یک اعتبار از شارع سر زده، ولی این یک اعتبار این اکرام عالم رو به وصف وجوب متصف میکنه، این اکرام عالم رو به وصف وجوب متصف میکنه. یعنی هزار تا اکرام عالم وقتی در خارج داریم، به توصیف منشأ انتزاع واحد هر هزار تا متصف می شوند به عنوان واجب بودن و وجوب هم رو خارج میره. یعنی آن چیزی که باید من او رو حاصل کنم، آن چیزی که باید محققش کنم، این کلی به ما با کلی نیست.
اینه که
چی؟ یک امر، یعنی شاره یک اعتبار دارد که با این یک اعتبار هزار تا معتبر محقق می شود. بس اینه، یک اعتبار داره ولی با این یک اعتبار هزار تا معتبر محقق می شود. بنابراین قبول است که اعتبار واحد است. یعنی این دوتا با هم خرد نشه. هیچ وقت ما نمیگیم اعتبار متعدده، اعتبار واحده، ولی معتبر حقیقتا متعدد می شود. آخه اینا میگن که
ما نمیگیم اعتبار متعدده ولی به لسان واحد.
چی؟
به لسان واحد. مثلا من یک کلی رو میگم
اعتبار، نه اعتبار شو میدونم اینجور نیست. نه میدونم. نه به یک معنا، ببینید به یک معنا اعتبار متعدد است. یعنی این که اگر من هر کدام از اینها رو جدا جدا ملاحظه کنم میگم وجوب، این واجب است. یعنی التفات تفصیلی به هر کدوم کنم اعتبار رو هم میتوانم بگم تحلیلا، میتونم بگم متعدد. همین واحد تحلیلا متعدده، اشکال نداره، ولی حقیقتا واحده، بحثی نیست. ولی همین اعتباری که حقیقتا واحد است منشأ انتزاع عناوین حقیقتا متعدد میشود. بنابراین اینجور نیست که انحلال خود به خود یه دفعه منحل شه، به خاطر اینکه خود این عنوان انتزایی متعدد است ولو با منشأ انتزاع واحد. خب اینا حالا تحلیل اصل این بحث. حالا بیایم اینجا یک دو تا نکته میخوام تو این بحث عرض بکنم. بعضی وقتا تعبیرشون این هست که نه، خود اون وجوب وجوبات عدیده است. یعنی این که وجوبات عدیده است، اگر مراد منشأ انتزاع باشه، نه منشأ انتزاعش واحده. اگر عنوان انتزاعی باشه، عنوان انتزاعی متعدده. بعضی ها میگن که نه، یک وجوب هست، اصلا این عنوان انتزاعی به حکم عقل است. ما میگن عقل یعنی چی؟ عقل چی کار است اینجا؟
میگه نمیشه متعدد از مثلا فرقی واحد ساده
باشه. آها، مشکل همینه. صدور رو صدور حقیقی فرض کردید، این چیزی که هست، این رابطه بین عنوان انتزائی و منشأ انتزاع، رابطه بین علت حقیقی، علت تکوینی و معلول تکوینی نیست. یعنی حرف من این هست که این چیزی که این وسط
خلطی شده
بین عنوان، یعنی علیت در عالم تکوین و علیت در عالم انتزاع، اعتبار نمیگم ها، چون به اعتبار اینا ربطی نداره، تصور و امور حقیقی مثل تصور و امثال اینا همینجوره، اینا مربوط به عناوین ذهنیت. عناوین ذهنیه، حالا چه اعتبار باشه، چه حب باشه، چه تصور باشه، علم باشه، همه اینا این خاصیت مشترک ایناست. اینها به گونه‌ای هستند که یک منشأ انتزاع واحد عناوین انتزاعی متعدد رو به دنبال میاره. خب حالا این اصل بحث تمام. یکی دو تا نکته جمع‌بندی میخوام بکنم. اون اینه که صبر کن، یه اجازه بدید من بحثو میخوام تمام کنم. ببینید اینجا بحث سر این بود که آیا استصحاب عدم جعل در شبهات موضوعیه میاد یا نمیاد، در شبهات موضوعیه میاد یا نمیاد. من هم آقای خویی فرموده بودن استصحاب عدم جعل به اعتبار انحلال اون حکم به انحلال های عدیده میاد. خب حالا این که این انحلال حکم به انحلال عدیده یعنی چی؟ این منحل میشه به حکم های عدیده و امثال اینها. آیا ما بخوایم بگیم که نه جعل‌های متعدد هست؟ شما این که بخواید بگید که استصحاب عدم جهل به اون بیان. خب ما جهل های عدیده که نداریم. اگر مرادتون در مرحله مجعول هست و امثال اینا، خب استصحاب بقا مجعوله در واقع، استصحاب عدم مجعول هست نه عدم جهل. ما استصحاب مرحله جهل رو میخواییم عدمش رو استصحاب کنیم. اینه که یه مقدار اینجا این ابهامات وجود داره. ولی من میخوام بگم که میشه فرمایش من ماهایقایی رو که اینجا استصحاب عدم جهل رو جاری کردم به گونه توضیح داد که این بحثا در موردش پیش نیاد. ببینید اون شبهه معارضه بین استصحاب بقای مجعول و استصحاب عدم جهل، اصل اون شبهه رو یه بار دیگه تقریبش رو توجه بکنید. ما اون کسی که میخواد بگه که استصحاب عدم جهل زائد، مرادش یک جهل مستقل که نیست، چون ما میدانیم که یک جهل مستقل صورت نگرفته. اگر جهلی باشه یک جهل واحد هست ولی جهل موسع. ما اینجور میکنیم استصحاب جهلی که شامل باشد نسبت به اون فتره مشکوک ما در اون جاها. فرض کنید ما نمیدانیم آیا شارع مقدس جعل نجاستی که بعد از زوال تغییر از ماء متنجس هم هست او رو شامل بشه، یه همچی جعل نجاستی کرده یا نشی کرده. بس استصحاب عدم جعل موسع. خب ما این همین رو در اینجا میتونیم استصحاب کنیم، استصحاب عدم جهلی که این فرد رو بگیره انحلالا، در عالم انحلال این فرد رو بگیره. حالا انحلال رو هر جور میخواد تفسیر بکنه. حالا من دیگه اینجا خیلی این بحث رو من بیشتر برای این چیز کردم اون انحلال باز شه. حالا انحلال هر جور تفسیر کردیم. ما قبل از این که شارع مقدس مثلا وجوب حج رو بر مستتی واجب کنه، بعد هیچ کسی که حج واجب نبود، نمیدانیم این آقا مستطیع هست یا مستطیع نیست. ما میگیم استصحاب میکنیم عدم وجوب حجی رو که عدم جعلی که این شخص مصداق اون جعل باشه، مشکوک الاستطاع مصداقش باشه. این یعنی البته اینا غیر عرفیه، ما اونجا غیر عرفی میدرستیم، اینم غیر عرفیه، همه اینا غیر عرفیه. ما غیر عرفی بودنشو انکار نمی کنیم. اصل اونجا هم به دلیل غیر عرفی، اینجا هم یه مقدار غیر عرفی تر هم هست. انصافش هم اینه که اینجا از شبهات حکمیه غیر حکمی غیر عرفی تره. ولی اگر ما به دقتهای عقلی بخواییم بها بدیم، به نظر عرف بها ندیم، اینجا هم میشه شبیه همون استصحاب رو اینجا جاری کرد و مشکلی در اینجا نیست. خب اینجا یه نکته‌ای رو عرض بکنم. آقای صدر بنابر تقریرات آقای حائری و آقای هاشمی بنابر هر دو تقدیر یک اشکالی به مرحوم آقای خویی کردن. اون اشکال اینه که خلاصه انحلال یک امر حقیقی نیست و انحلال یک امر خلاصه در مرحله تطبیق است و امثال اینها، که ما گفتیم اصل این مطلب درست نیست که انحلال در مرحله تطبیقه. به فرضم در مرحله تطبیق باشه مضر نیست به اون استصحابی که ما میخواییم بکنیم، خیلی دخالت نداره. اصل مبناش ناتمامه، مبناش هم صحیحی باشه که در مرحله تطبیقه، ما میگیم استصحاب عدم جعلی که در مرحله تطبیق این مورد را بگیرد، این شکلی استصحاب میکنیم. یعنی این استصحاب های غیر عرفی اگر بخواید بکنید اینجا هم دقیقا میشه همچی استصحابی رو کرد. این اشکالی هست که در هر دو تقریر هست. یه اشکالی اختصاصا در تقریرات آقای هاشمی هست، اون اینه که اگر شما این شبهه رو مطرح میکنید لازمش این هست که در شبهه موضوعی استصحاب جاری نشه، در حالی که دقیقا موضوع صحاح ست استصحاب شبهه موضوعی است. این اشکال تو چیز آقای حائری نیامده. تو تقریرات آقای حائری نیومده و نبایدن بیاد. نمیدونم آقای صدر همچین فرموده یا نفرموده، چون خیلی مستبعد آقای صدر. چون توجه بکنید به خصوص آقای حائری بحث خوب باز کردن. بحث ما سه تا استفهام داریم. یک استفهام موضوعی داریم، یک استفهام حکم جزئی داریم، یک استفهام حکم کلی داریم. یه موقع استفهام میکنیم که این آقا قبل از وجودش مستطیع نبوده است، استصحاب عدم مستطیع بودنش به نحوه مثلا استصحاب عدم ازلی است، موضوعیه. یک استصحاب حکم جزئی، این آقا قبلا وجوب حج برش نبود، الان هم وجوب حج نیست. یک استصحاب به نحوه کلی، استصحاب به نحوه کلی که شبهات حکمیه، استصحاب به نحوه کلی جاری هست که نمیدانیم که با زوال تغییر آیا این استطاعت، فرض کنید که نمیدانیم رجوع بلکفایه در استطاعت شرط هست یا در استطاعت شرط نیست، چون که یه چیزی شرط باشه یا نه، ما میگیم استطاعت به اصطلاح وجوب کلی حج بر کسی که رجوع بلکفایه ندارد.
این که شما توسعه
نه، حالا اون نحوه تطبیقاشه، حالا اوناش بذار کنار، اونو اون بحث اصلا در نظر نگیرید. اونی که در روایت عرض کنم خدمت شما صحاح ست استصحابی که وجود در استصحاب موضوعیه، لنکه کنت علا یقین من تهارته که فشککت، استصحاب بقای تهارت، قبلا خواب نبودی نمیدونی الان خواب هستی یا نه، استصحاب عدم نو، نه استصحاب عدم وجوب وضو، استصحاب عدم وجوب تطهیر، امثال اینا نیست، استصحاب موضوعیه، نه استصحاب حکمی ولی حکم جزئی. و هیچ مانعی نداره کسی بگه استصحاب حکم جزئی معارض هست. و مرحوم آقای خویی اساسا آقای صدر این رو توی بحث شبهه معارضه مطرح کرده، تقریبا آقای هاشمی هم هست، که آقای خویی در بحث شبهه معارضه چند مرحله برش گذشته. ایشون ابتدا شبهه معارضه رو هم در حکم کلی و هم در حکم جزئی جاری میدونستن، بعدن شبهه معارضه رو فقط در حکم کلی جاری دونستن، بعدن حکم کلی الزامی این شبهه رو تضییق قائل شدم. بنابراین این فرمایشی که اینجا هست مال اون مرحله‌ای هست که مرحله اول بحث ایشون هست، که استصحاب رو، این شبهه معارضه رو هم در به اصطلاح حکم جزئی قائل بودن هم در حکم کلی قائل بودن. پس بنابراین اونم هیچ معارضه‌ای هم نداره برای بحث صحاحه سلاسه. این که ما بگیم در حکم جزئی جاری نمی شود لازمش این نیست در استصحاب موضوعی جاری نشه. آقای حائری اینجا رو کلامشون ببینید خیلی خوب بحث رو اصلا محل نزاع رو واضح کرده. ایشون میگه اصلا محل نزاع ما در این استصحابی که اینجا هست این هست که اگر استصحاب موضوعی بل وجه من الوجوه جاری نشود، مثلا در استطاعت عدم استطاعت رو ما نتوانیم استصحاب کنیم، بگیم این آقا قبلا مستطیع نبوده حالا نمیدونه مستطیع هست یا مستطیع نیست، به خاطر مثلا توارد حالت یه زمان مستطیع بوده یه زمان مستطیع نبوده، نمیدونیم کدوم جلو و عقب بوده مقدم و مؤخرش رو. ما فرض ما این هست که استصحاب موضوعی نداریم، استصحاب حکمی میخواییم بکنیم ولی در شبهه موضوعیه، که این استصحاب حکم جزئیه. استصحاب حکمی ما میگیم که این آقا قبل از این که شک بکنیم که مستطیع بوده یا نبوده وجوب حج نداشته، نمیدونیم الان وجوب حج داره یا نداره. اگه اینجا ما حکم کنیم که این استصحاب جاری نمیشه مشکلی پیش نمیاد، چون صحاح ست استصحاب موضوعیه نه استصحاب حکم جزئی. رو همین جهت تقریرات آقای حائری این قسمت نیامده و نبادم بیاد. این خیلی خیلی مستبعد هست که آیه سعد این مطلب رو فرموده باشه، مگر یه لحظه یه چیزی از دهنشون پریده باشه بعدن مثلا در فرداش اومده باشن حفظ کرده باشن. نه تو کلام آقای حائری که اصلا بحث خوب باز شده که اصلا محل کلام ما استصحاب در شبهه موضوعیه هست، ولی نه استصحاب موضوعی، استصحاب حکمی در شبهه موضوعیه با فرض عدم امکان استصحاب موضوعی. این صورت مسئله ماست. خب این صورت مسئله دیگه نباید به سیاه ست امثال اینا تمسک بشه. اینی که خیلی عرض کردم اساسا جلد این جلدها بین تقریرات آقای حائری و تقریرات آقای هاشمی خیلی فاصله است. جلد 5 و 6
این شما فرض معارضه پیش نمیاد که مثلا فرضمون بر اینه که این استصحاب موضوعی جریان نداره.
نه معارضه رو که آقای خویی قائل، آقای خویی قائل معارضه است، معارضه هم قائل بشی مشکلی نیست. ایشون میگه شما اگه قائل به معارضه باشید تو صحیحه عرض کنم صحاح استصحاب اصلا موردش اینه، موردش استصحاب حکمی نیست، اصلا موضوعی مشکلی پیش نمیاد.
اونا را اهم بگیره که صحاح را اهم بگیره
نمیشه، اهم نیست،
اهم از شک در موضوع
نیستش،
موردش نیست. ولی
اگه مورد خود نباشه که شما حکمی هم میگیره،
نه
قاعده اش که بخواید بگید حکمی کلی و جزئی نداره،
کلی و جزئی رو تغییر بزنه.
خب کلی و جزئی تغییر بزنه فرق نداره، یعنی اونی که میخواییم بگیم مورد صحاح ست هست که نمیشه از تحت صحاح ست خارج کرد، اصلا موضوعیه.
من
یک
کسی تهارت و حکم بدونه که تو بعدش داره تهارت،
نه حالا تهارت هم حکم بدونه به اعتبار چیز دیگه اونش خیلی مهم نیست. یعنی تهارت دو حیثیت داره، از یک جهت موضوع است برای احکام، از یک جهت خودش حکم است. این از این جهت که موضوع احکام هست شاهد مقدس حساب کرده.
این هم با توجه به اینکه تشابه داره با همون موضوعیه مال احکام داره.
خب باشه
استثاب
باشه خلاص چیه؟
یعنی شامل حکم جزئی نمیشه؟
نه اون روایت میگه استثاب موضوعی جاریست. اگر بگیم ما استصحاب در شبهه در حکم، چه حکم کلی چه حکم جزئی جاری نمی شود، هیچ محضور پیش نمی
آید. یعنی از این باب نبودی که میخواسته بری تکلیف رو نفی بکنه به لسان موضوع، که چون شما
بحث بالاخره بحث ما مستطبه، حالا رو لب به مطلب هرچی میخواد باشه باشه مستطبه ما نمیشه که بابا دو تا چیز مختلفه. این که مستصحب ما موضوع باشه یا مستصحب ما حکم جزئی باشه، اینه که تو کلامی که تو تقریرات آقای هاشمی هست این اصلا نباید باشه. اینه که در حال آقای حائری حذف شده به همین جهت هست. خوبم بحث رو باز کرده و امثال اینها ما عرض کردیم. حالا اگر هم بخواییم بحث رو در شبهه موضوعی نسبت به استصحاب حکم جزئی جاری کنیم، اشکالات آقای صدر وارد نیست و ما میتوانیم استصحاب رو، استصحاب عدم جر رو همینجا جاری کنیم، البته به نحو غیر عرفی. من قبول دارم غیر عرفی بودن همون غیر عرفی بودنی که در چیزم هست. اجازه بدید رو من تکمیل کنم. ما عرضم تو جلسات قبل این رو تکیه کردم که ما اگر در جایی استصحاب عدم جعل عرفی باشد، استصحاب عدم جعل بر استصحاب بقای مجعول مقدمه. در بعضی از مثال‌های عرفی ما این چیز رو داریم که عرفی هم هست. مثالی که می‌زدم، من شک دارم که عقد موقت کردم یا عقد دائم، بعد از اون مدت عقد موقت شک دارم الغه زوجیت باقی هست یا الغه زوجیت باقی نیست. یه دو تا استصحاب میشه جاری کرد، استصحاب بقای الغه زوجیت، استصحاب عدم جعل عقد دائم. عدم جعل عقد دائم یعنی قرارداد عقد دائم اصلا اعتبار نشده است. اون استصحاب بی کاملا عرفیه، چون عرف توجه داره که یه زمان نه عقد موقت اجرا شده بود نه عقد دائم اجرا شده بود. استصحاب عدم این عقد موقت و عقد دائم رو از همدیگه جدا میکنه. نمیدونم جعل زائل اون تصویرایی که یه عقد بگیره که عقد دائم باشه به اون شکل نیست، میگه استصحاب عدم عقد دائم.
میشه خب این دو تا رو یه جنس بگیره، یه جنس
عرب
بگیره، دو جنس
بگیره. عرفا اینا اتصاب جاری هست،
جدا باشن.
نه اینها رو نه اینا رو عرفا بحث ما این هست اینجا عرفا استصحاب عدم اجرای عقد دائم جاری میشود.
احتمال میدید که اون امر موقت
باشه؟ آره دیگه، به دلیل احتمال استصحاب عدم نمیدانیم عقد دائم اجرا شده است یا نشده است. استصحاب عدم اجرای عقد دائم که معارض هم نیست با استصحاب عدم اجرای عقد موقت.
جنس جدا میگیرن
کاملا، چون دو تا عقد مختلف دیگه.
یعنی شرط اون نکته
اصلیش اینه
که دو
ایتو میبینه عرفا هست اسنینیت، بله اون کیفیت هایی کرده یک شی هست، دو تا شی مختلفه. استصحاب عدم عقد موقت اثر نداره، چون اگر میخواید اثبات کنید که در زمان در اون زمان زوجیت نبوده که یقین دارید، میخواید اثبات کنید که بعد از اون زوجیتی نیست، زوجیت هست و همساین، اثبات عقد دائم کنید که مثبته. بنابراین
چی؟ قبل از اسفان مدت چطور؟
یقین داریم که زوجیت هست، استصحاب عدمه.
نه اگه هم برای آینده چیش کنیم چیکار کنیم؟
یعنی چی؟
یعنی برای بعد از مدت بخوام الان احکام عقد دائم موقت الان بار کنیم.
بس این هست که عقد موقت با این فرض که عقد موقت هیچ اثر زائد بر عقد دائم نداشته باشه. اگر عقد موقت اثری بیشتر داشته باشه استصحاب عدم عقد موقت جاری میشه. اگر فرض این است که استصحاب عقد موقت اثر زائد نداشته باشه، اگر عقد موقت اثر زائد نداشته باشه استصحاب عدم عقد موقت جاری نیست، چون آثار عقد موقت همش یقینیه. شک ما در این هست که اون آثار زائد که اثر عقد دائمه بار میشود یا بار نمیشود، استصحاب عدم جریان عقد دائم نفی اون آثار زائد رو میکنه. زوجیت بعد از
سیگه
زوجیت دیگه،
زوجیت بعد از موقت،
بعد از زمان عقد موقت دیگه، بعد از اون مدت دیگه.
اگه دائم
اگه دائمی باشه نتیجهش اینه که نه تنها در این مورد عقدشه، بعد اونم عقدشه زوجشه دیگه. اینه که میخوام بگم تو اونجاها استصحاب عدم جریان عقد دائم بر استصحاب بقاء زوجیت مقدم است و حکومت داره. حالا حکومت داره هر چی میخواید تعبیر بکنید مقدمه، چون عرف اونجا نسبت به مقام جعل تصور داره، مقام جعل رو عرفیه، ولی در ما نحنفی عرفی نیست. البته بازم تکیه کنم وقتی بعد وقت گذشته اینو باز روی این نکته تکیه کنم، عرض من غیر از فرمایش آقای صدره، آقای صدر میگه اصلا نسبت به مقام جعل عرف توجه نداره، ما میگیم نه مقام جعل توجه داره. در بعضی موارد اونجایی که آقای خویی میگه جعل زائد و اینجور چیزهای خاص رو، چیزی که هیچ کس قبل از آقای خویی تصور نکرده، خود همین تصور نکردنش کاشفه بر این هست که عرفی نیست. پس بنابراین در ما نحنفی که برای براءت میخواییم به استصحاب عدم تمسک کنیم عرفیه، عرفی هست و از قدیم الایام به استصحاب تمسک کردن. این از قدیم، یکی از قدیمی ترین استدلال ها بر براءت استصحاب بوده، حتی از خود قبه قابل بیان قدیمی تره. سابقا به جای قبه قابل بیان به استصحاب عدم اصلی تمسک میکردن، اصالت عدم اصلی که همون استصحاب عدم ازلیه و امثالی این هاست، عدم تشتی و امثالی این هاست. پس بنابراین هیچ مشکلی نداره و این استصحاب مشکلی نداره و اجرا هم میشه و شبه مثبتیت و اینها نیست که اون شبه مثبتیت رو در جای خودش همه شو حل کرد.
عدم عقد موقت هم میشه تو
گفتم میخواید اثرش چیه؟ نفی چه اثری رو میخواید بکنید؟ اثر عقد موقت اون آثار وجودیش، اون آثار که مسلمه چه یقین داریم، چه عقد دائم باشه چه عقد موقت، اون آثار عقد موقت بار میشه. میخواید باش اثبات کنید پس عقد دائم بوده که مثبته. بس اینه، اونجا اگر عقد موقت اثر زائد داشته باشه معارضه، با فرض این که عقد موقت اثری زائد بر عقد دائم ندارد استصحاب عدم عقد دائم جاری میشد من دون معارضه. مثلا الله علیه و سلم.